نظر من خیلی اتفاق خوبیه. ولی شما آموزش نمیذارین، شما فقط دارید آزمون میگیرین.
نه دیگه، آموزش هم آموزشش فقط مجازی برای تحصیل کار، اتفاقا آموزش مجازی داره. پس این بخش اول، شاید اون بزرگواری که حالا این سوال رو برای شما مطرح کرد ایشون مطرح کنه در اصل. پس این بخشه. بخش دیگه اینه، ما با چالش مواجه بودیم که پیش از شکل سازمان بعضی از موضوعات اصلا چک نمیشد. اگر بپذیریم کودک به ویژه زیر 7 سال سن حساسی است، آسیب پذیریش بالاست، لطافتی که داره و از اون طرف حساسیتی که خانواده ها داره، پس باید بپذیریم افرادی که تو این حوزه به عنوان مربی، مدیر و حتی مؤسس میخوان نقش آفرین کنن، چون نقش مدیر مؤسس مهمتره، چون بقیه نیرو انسانی فضا و تجهیزات و امکانات و محتوا رو او داره انتخاب میکنه، به لحاظ روانی از سلامت کاملی برخورداره که تو چون افسردگی شدید نیست، قطبی شخصیتی نداره و مواد دیگری که آسیب میزنه، یا از منظر سلامت جسمی دچار بیماری واگیردار نیست که توی اون تعامل با کودک و مربیان چون محیط حساسی آسیبش. خب متاسفانه اصلا بعد از موارد چک نشده و اتفاقا تشکیل سازمان برای این نیست که صرفا ساختاری اضافه بشه، ساختار کشور هرچند به لحاظ اعتبارات، به لحاظ نیروی انسانی به واقع به کشور هنوز چیز اضافه نشده، نیروها همون نیروهای قبلی هم که تخصصا در یک واحد ساختار جدید دارن کار میکنن. پس از باب اتفاق اصلاح رویهای قبل،
به نظر شما منطقی تر نبود که شما کودکستان ها یا همون مهد کودک های سابق رو بررسی می کردین، اون تعدادی که تخلفی ثبت شده یا موضوعی هست،
مسئله تخلف نیست، مسئله اینه که بازرس می
فرستده. خب می گوید الان شما فهمیدین، شما مسئولی متوجه این موضوع شدین که یه اشتباهی 3 سال پیش کردین. چرا من
اشتباه نبوده به روز من گفت
دیگه، شما میگین که بعضی بررسی ها انجام نشده اون موقع که بنا مجرد اشتباه بوده دیگه.
مسئله اینه که از نمیگم تخلف کردن در سال قبلی، این موضوع براشون اهمیت نداشته، به عنوان آیین‌نامه و قانون لحاظ نکرده بودن.
خب من
در روابط جدید این موضوع لحاظ شده.
خب باش الان شما میگین چکابه، مثلا سلامتی، بررسی سلامتی اون شخص احسن نبوده ولی الان بعد اضافه بشه. خب بله، حرف منطقی هم هست، درسته حقشون، ولی این که الان شما امروز که 1 مرداد الان میتونن ثبت نام بکنن برای تمدید مجوز، امتحانش 5 مرداد یعنی 4 روز بعدش. شما تو این 4 روز چه آموزشی واسه اینا دارید؟
با سال بزرگواری که این سوال مطرح که من خیلی برای شفاف شدن موضوع عرض کنم، وقتی که سازمان تشکیل شد در اساس نامه سازمان یه تکلیفی برای مؤسسان سازمان که در مورد شما هستن اشاره کرده که مکلفن توی 6 ماه بیان و وضعیت خودشون رو در حالت جدید تطبیق بدن. این همین نکاتی بنده عرض کردم، یعنی کی؟ داریم از سال 1400 صحبت.
بله بله میدونم.
مراکز سابق این کار درشون انجام شده، یعنی ما الان 24,000 کودکستان دور اول و دوم که هم مهد کودک ها و مهد بیشترشون سابقه داریم که این پروژه تمام شده، پروژه تکمیل، یعنی ما هیچ مرکزی الان نداریم که قبلا فعال بوده باشه و این پرونده تک نکرده باشه.
درست،
یعنی اون مهلت اینه که شما دارید میفهمید اصلا این پرونده موضوع بسته شده. یعنی اگر فرضی الان ادعا کنه من مؤسسی هستم که قبلا فعالیت میکردم، بعد من الان اینو خواستم،
نه الان نخواستم مثلا... میگم یعنی همون موقع هم 1400 همون موقع بوده دیگه، همین روال حال 2 سال پیش،
یعنی از سال 1401 که کار شروع شده تا سال 1402 به جای 6 ماه با تحقیقات تمدیدی که سازمان داشته، چون واقعا من مهم بود چون بزرگواران باشون همراهی و مساعدت بشه، با اجازه قانونی که گرفته به جای 6 ماه توی فاز 2 ساله من کاراشون انجام دادیم.
درست،
یعنی کاملا نشون فرصت بود تو نبوده بگیم که ما نزدیک سال تحصیلی اجبار کردیم شرط بگذاریم، نه شرط فراهم شده. حتی این باز خدمتتون عرض کنم 4 دوره اولی که برای مؤسسان برگزار شده کاملا رایگان بوده، یعنی فرد دوره شرکت میکرده قبول نمیشده، دوباره میتونه شرکت کنه، رایگان شرکت رایگان. بعد از اینجای به بعد برای اینکه جلوگیری کنیم از اینکه فرد صرفا بدون دیدن و آموزش ها و برای فرد گذرن آزمون وارد بشه،
متوجه.
حالا از اونجا به بعد تدوینی رو در نظر
گرفت. یه
سوال دیگه هم سازمان حواسش این بوده، مثلا شاید سوالی که مطرح کردم قیدای بوده شما رو شاید گمراه کرد.
یه سوال دیگه هم بپرسم، الان یه تعدادی ما اول اسمش خانه بازیه، همچین چیزیه که شهرداری‌ها مجوز میدن، بعد کم کم این خانه بازی‌ها میشه مهد کودک، الان این سرای محله ها و شهرداری ها که یه فضایی رو دارن، حالا اسمش هر چی که میخواد باشه، ولی نگهداری کودک بس. اتفاق میفته که زیر نظر شما هم نیست. چرا اصلا قرار بوده یه خانه بازی باشه، چرا دیگه شده مهد کودک؟ بعد اون وقت اونا آموزش ندیدن، همینایی که شما دارید میگید و مسئول اونجا نداره این مجوزا رو.
بله دقیقاً. چرا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک شکل گرفت؟ چون کودکستان‌ها رها بودند، یعنی مجموعه نهادهای مختلفی با عناوین مختلف و تعاریف مختلف مجوزهای رو صادر
می‌کرد. الانم رهان.
الان
سر محله ها هنوز هستن. آقا شما سه سال الان روی کار اومدید سازمان ملی تعلیم و تربیت
کودکستانی؟
نه کودکستانی اسمش خانه بازیه، ولی مهد کودک تور دارن کار میکنن.
همین رو عرض میکنم، عرض همینه. پس کودکستان ها با اون دوره و همین یک فکرالی یک بارچه پیدا کرد، همچون که عرض کردم از حتی عناوین هم یک بارچه شد. اما متاسفانه چون بعضی قوانین ما، قوانین بالارسمی کشور اشکال داره، مثلا وزارت صنعت، معدن، تجارت، وزارت ارشاد، شهرداری ها بر اساس ضوابط داخلی خودشون مجوزهایی رو میدن که در عنوان اصلی کودک نیست، چون کودک زیر 7 سال مجوز انحصارش سازمان بسته. مثلا به مؤسسه چند منظوره
خانه بازی نداریم.
خانه مشارکتی وجود داره که شهر، مثلا شهرداری ها ذیل اون مجموع فعالیت های شهری که انجام میدن، بعد ذیل خودشون اومدن یک تعریف داخلی کردن که خب ما پیگیری لازم از درگاه ملی مجوزها داریم میکنیم. اینها عناوین نیست که همون چالش قبل رو داره در موضوعات دیگر پیشبینی از یک خلأ قانونی که در کشور وجود داره که اکنون سازمان در حال استقرار هست. کودکستان ها الان یک پارچه شدن.
سازمان در حال استقرار هست بعد از 3 سال؟
بله. سازمان زنده تر سازمان دیگری الان در کودکستان به سامانه راه افتاده. همین پرونده شما فرمودید که صلاحیت های مؤسسان تایید شده، دورآمدچی گذاشته شده، شهریار تعیین شدن. این یک فراینده، چون کنفیکونی که نیست. در این حال یک مجوزهای دیگری هم به شکل متفرقه توسط مراجع دیگه داره تعیین شده. از اینها عناوینش بیشتره که اینا کودک رو نه به معنی صرفا زیر 7 سال، اون تا 11 12 سال بپردازن. اون بخشش که به ما مرتبطه کودک زیر 7 سال در حال ساماندهیش هستیم که حالتان یه آیین‌نامه میخواد و بتونیم اینا رو اون بخشی که مرتبط به مأموریت سازمان هست رو ساماندهی کنیم. چالش عرض کردم بیرون از سازمانه، اینا قوانین مقرراتی که متأسفانه بعضی از نهادها اجازه میده وارد گستره مأموریتی در کل تخصص دیگه بشن. نه فقط کودکستان، ما در مدرسه هم داریم نهادهای از عناوین مدرسه یا آموزشگاه استفاده کردن و میکنن، اما مجوزهای لازم رو ندارن. قاعدتا تخلف همیشه وجود داره. وظیفه نهاد نظارتیه اینه که،
یعنی وظیفه سازمان شما
پیشگیری کنه. بله، یک پیشگیری کنه مثل همین نکاتی که عرض کردم با قاعده گذاری. دو، اگر متخلف شناسایی شد، حالا این ممکن نهاد باشه که
یعنی ما برای سازمان ملی تعلیم و تربیت یه نهاد دیگه هم استقرار بدیم اینجا که اینا رو نظارت کنن.
نه اگه دقت بفهم عرض کردم الان نهادهای دیگری از گستر اختیار و وظایف مبهمی که داشتن استفاده کردن، کار کودک نباید انجام بدن، اما از اون مجوز فرهنگی ورزشی و شبیه اون استفاده کردن، وارد گستر کودکی شدن.
بله،
اصلاح اون قانون ها باید اتفاق بیفته.
متشکرم.
ما اول سراغ مردم نرفتیم، اول اون قانون اصلاح بشه بعد اونم ساماندهی بشه. البته محتمل است نهاد دیگری پیدا بشه و یک فرایند دائمی ساماندهی این مراکز، چون نهایتاً بتونیم به یک استقرار کامل برسیم که تمام مراکز زیر 7 سال تحت تابعیت این سازمان
نوپا. متشکرم. یک بار دیگه اسم اون سامانه که اگه شکایتی داشتیم در رابطه با شهریه ها میشه بفرمایید؟
خواهش میکنم. اگه سایت بزرگواران در اینترنت اسم سازمان رو سرچ کنن،
سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک.
سامانه خدمات الکترونیک سازمان داره، e-service.smtk.gov.ir، که تو اون سرویس های رو داریم. یکیش کودکستان یا به که کودکان مجاز و شهریش رو میتونن مشاهده بفرمایند.
بله.
یکم سامانه شکیباز که بخش دست. شکایت ها و گزارش تخلفاته.
بله.
همکاران ما تو استان ها و مناطق زحمت میکشن، بررسی میکنن، بازدید اگه نیاز داشته باشه و در کل لازم صورت
برداشت. متشکرم از شما آقای همتی. اون قسمتی که مربوط به کودکستان ها و مدیران کودکستان بود که باید میرفتن مجوزها رو تمدید میکردن و کارهای پزشکی را انجام میدادن انجام دادن چش، ولی اون قسمتی هم که مربوط به شماست که باید نظارت 100% اتفاق بیفته انشالله که به خوبی انجام بشه.
انشالله.
ممنونم
انشالله.
از شما متشکرم.
خواهش میکنم. زنده باشید. خدا نگهدار. بزرگواری. خواهش میکنم. خدا حفظتون
بکنه. ولی گرونه. یه خبر بگم، ایران میزبان 46 کشور در المپیاد جهانی فیزیک. امیدوارم که تمام مدالای تلاش مال خودمون بشه ایشالله. قراره که از فردا برگزار بشه، نه امروز، امروز در اصفهان برگزار میشه، که از سال 2005 تا به امروز میزبان این المپیاد ایران بوده. 46 کشور خارجی شامل 200 دانش آموز و 150 همراه از امروز یعنی اول مرداد در این المپیاد با همدیگه رقابت میکنند و اختتامیش 7 مرداد برگزار میشه. واقعا از تمام وجودم آرزو میکنم، دعا میکنم ایشالا تمام مدال های طلا مال خودمون بشه، ولی اون گل دخترها و گل پسرهایی که مدال طلا میگیرن 5 سال بعد که دنبالشون میگردیم همچنان در ایران باشن. خدا رو شکر تمامی عزیزانی که در حوزه استعداد مرکزی اربعین فعالیت میکنن این روزها، واقعا تمام توانشون رو گذاشتن برای اینکه انشالله یک، من بهش میگم، شما بگید پیاده روی اربعین، ولی من بهش میگم سفر عشق، این سفر عشق بسیار خوب برگزار بشه. اعلام کردن که 5281 موکب در سامانه موکبداری ثبت نام کردن. بارها اعلام شده که اگر قصد برگزاری و برپایی موکب دارین حتما در سامانه ثبت نام بکنین، که حالا به این عزیزان مجوز داده میشه. امسال قراره که به موکبداران شناسه حقوقی داده بشه و خب این به ساماندهی بیشتر اوضاع کمک خواهد کرد و تمام تدابیر به خوبی داره انجام میشه که انشالله یک مراسم پیاده روی عالی با حضور تعداد بسیار زیادی از هموطنانمون برگزار میشه. از همین الان پیگیری بکنید، اگر قراره که برای گذرنامه اقدام بکنید و اقدام نکردین لطفاً حتما پیگیری کنید. گذرنامه زیارتی 72 ساعته صادر میشه، در سامانه پلیس من ثبت نام بکنید. اگر قراره بلیتی تهیه بکنید از همین الان پیگیر باشین. حتی به نظر من زمینی سفر میکنین مرز رو انتخاب بکنید. ما فقط الان دیگه مرز مهران رو نداریم، مرزهای دیگه هم هست که بهتره که افراد از مرزهای مختلف هم ورود هم خروج داشته باشن. به دلیل تجمع در مرز مهران یه مقدار کار سخت میشه، معطلی زیاد میشه. همه برنامه‌ریزی‌ها رو انشالله همونطور که واقعا مسئولین در ستاد مرکزی اربعین دارن تلاششون رو میکنن که اتفاق بیفته، خودمون خانواده ها هم که قصد این سفر رو داریم از همین الان برنامه‌ریزی داشته باشیم همه چی به خوبی و خوشی برگزار بشه. بله، گفتیم راجع به المپیاد جهانی که قراره در اصفهان برگزار بشه در ایران. آقای مددی رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه دانشپژوهان جوان با ما همراه هستند. آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
سلامت باشین، متشکرم از شما. این باشگاه دانشپژوهان جوان اسمش من رو به یاد 15-16 سالگی خودم میندازه و خیلی از نوجوانا و جوانای کشور ما امید جدی دارن به این باشگاه. ایشالله که همیشه سلامت باشین. بگید امسال مدالا مال ما هست یا نه؟ همش ما همش رو میخواییم.
ولی امسال پاس کار که ما 4 تا نقره یه بروز گرفتیم، امسال سعیشیم ما بر اینه که مدال طلا داشته باشیم
انشالله.
54مون المپیاد جهانی فیزیک با میزبانی اصفهان امسال برگزار میشه.
بله.
امروز روز افتتاحیه المپیاد جهانی با شرکت 47 کشور از سراسر جهان
شما مسئول برگزاری هستی، یعنی باشگاه دانشپژوهان جوان
مسئول برگزاری با دانشگاه صنعتی اصفهانه.
بله بله.
و باشگاه هم سهیمه، چون المپیاد ریشش توی باشگاه دانشپژوهان جوانه.
بله. ما چند نفر از ایران رو داریم که در این رقابت ها شرکت میکنن؟
چند نفر؟ ما 5 تا دانش آموز خود ایران داره، هر کشوری میتونه 5 تا دانش آموز شرکت کنه با 2 تا سفرت. حدود 198 دانش آموز از سراسر کشور از 47 کشور شرکت کردن، 85 تا تیم لیدرشونه.
بله، سفرست تیما. و دانش آموز های چند ساله هستن؟ چه مقطع؟
دانش آموز های ما زیر 18 هم، مقطع 11 هم و 12 هم.
11 هم و 12 هم. مهمترین و اصلی
قوانین المپیاد جهانی.
بله، مهمترین و اصلی ترین رقیب ما چه کشورهاییه؟
مهمترین رقیب ما چین و کره و ویتنام هستن.
چه جالب، یعنی کشور اروپایی جز رقبای هستی ما به حساب نمیان؟
نه، معمولا چین و ویتنام، کشورهای اروپایی امسال امریکا و اینا متأسفانه شرکت نکردن.
بله،
امریکا با انگلیس. ولی خب کشورهای مطرح که تو المپیاد جهانی فیزیک همیشه مدالهای طلا رو ببخشید درو میکنن میبرن، چین و کره و ویتنام و تایوان.
بعد چهار رقیب اصلی
داریم. سعی تیم جمهوری اسلامی ایران برای اینه که با توجه به میزبانی انشالله ما چند تا طلا داشته باشیم، به امید خدا.
انشالله. ببینید، الان خیلی از والدینی که ممکنه صدای ما رو بشنوند فرزندانی دارن، دانش آموزانی رو دارن که اصلا تو سن 10-11 سال 12 سال هستن، یک استعدادی، یک نبوغی رو در بچه هاشون احساس میکنن. چطور میتونند این موضوع رو ادامه بدن، به دانشگاه، به در واقع باشگاه دانشپژوهان جوان بپیوندن؟ یه توضیح راجع به موضوع میفرمایید؟ المپیاد
جهانی طی 2 مرحله آزمون سراسری انتخاب میشن، از متوسطه اول و دوم یه آزمون سراسری تو استان‌ها برگزار میشه به صورت 4 گزینه‌ایه، چیزایی که حدوداً 10,000 نفر شرکت میکنن، از بین این 10,000 نفر 1,000 نفر به مرحله دوم راه پیدا میکنن، از این 1,000 نفر هم دوباره آزمون مرحله دوم به صورت تشریحیه.
بله.
5 تا سواله، بعد اینا از این
یعنی بعد حل بکنن اون سوالای فیزیکو، درسته؟
بله.
بعد
تشریحی آزمون برگزار میشه، از بین این 1,000 نفرم دوباره 40 نفر به دوره تابستان راه پیدا میکنن، 40 نفر دوباره حدود 2 ماه دوره میبینن به صورت عدالت آموزشی که برگزار بشه توی باشگاه دانشپژوهان جوان، از این 40 نفر 10 نفر مدال طلا میگیرن.
بله.
دوباره این 10 نفر حدود 4 ماه دوره میبینن، 5 نفر از این 10 نفر به المپیاد جهانی راه پیدا میکنن.
بله، متشکرم از شما، آرزوی موفقیت میکنم برای باشگاه دانشپژوهان جوان و برای تمامی جوانانی که در این باشگاه در واقع علم‌اندوزی میکنن. انشالله که همگی در کنار هم موفق باشین، آینده در دستان شماست.
انشالله دعا کنیم که این دانش آموزای جمهوری اسلامی ایران به مدال طلا راه پیدا کنن و ما
انشالله
سربلند باشیم.
انشالله. ممنونم از شما، متشکرم، خدا نگهدار.
تشکر از شما، خدا
و متشکرم از همه شما شنوندگان رادیو فرهنگ، ما را همراهی کردین. ممنون، تمام امروز نوش جونتون و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا، سلام. برای لذت بردن بدانیم گاهی تکرار هم میتواند لذت بخش باشد، مثل تکرار لذت خواندن کتابی که تازه زبانش را فهمیده، آنقدر که گوشه صفحاتش جای انگشتانت بماند و پر شود از یادداشت‌هایت در گوشه و کنارش. لذت دیدن دوباره آلبوم های جاسازی شده در دورترین نقطه خانه و گرفتن غبار عکس هایت، تکرار و لذت گوش سپردن به موسیقی های ناب، نوازش گوش ها و دل وجودت که گاهی دلت بخواهد در دل آشوب ها انقدر برای خدا حرف بزنی و بزنی، خدا هم کیف کند از زمزمه زیر لب بندش و خودت لذت ببری از این که در آغوش چنین خدایی هستی و چقدر لذت دارد که دلت برود برای دل سیر دیدن عزیزانت که هیچ تکراری از این لذت بخشتر نیست و نخواهد. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست هستید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستی. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکست‌هایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها، برای بهتر کردن اون مهارت‌ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید. چه تجربیات خوب داشتید، چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. یا از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و اینکه گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاوردهای خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید، خواسته و ناخواسته این شمایید که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کار رو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید، طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود، چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنیم، اگر از کالای ایرانی حمایت کنیم، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا می گوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
شبکه رادیوی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن به جان و دل گل مینای باغ مینویم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست. ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز، نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. فرق شعر حافظ با سرود مولوی، مکتب هندی عراقی و خراسانی یکیست فرق شعر به دل و اقبال و قالب در کجاست رودکی و صائب و جامی و خاقانی یکیست موسیقی